کتاب مکاشفه فصل 4. بعد از این دیدم که ناگاه دروازه‌ای در آسمان باز شده است. وان صدای اول را که شنیده بودم که چون شیپور با من سخن می گفت، دیگر باره می گوید: به اینجا صعود نما تا اموری را که بعد از این باید واقع شود به تو بنمایم. بلافاصله در روح شدم و دیدم که تخت سلطنتی در آسمان استوار است و بر آن تخت سلطنت نشیننده‌ای. و آن نشیننده در صورت مانند سنگ یشت و عقیق است و رنگین کمانی در گرد تخت سلطنت که به منظر شباهت به زمرد دارد و گرداگرد تخت سلطنت 24 تخت سلطنت است و بر آن تخت ها 24 پیر که جامعه سپید در بر دارند نشسته دیدم و بر سرهای خود تاجهای زرین داشتند و از تخت سلطنت برقها و صداها و رعدها برمی آید و 7 چراغ آتشین پیش تخت سلطنت افروخته که 7 روح خدا می باشند و در پیش تخت سلطنت دریایی از شیشه مانند بلور و در میان تخت و گرداگرد تخت 4 موجود زنده که از پیش و پس پر از چشمان هستند و موجود زنده اول مانند شیر بود، موجود زنده دوم مانند گوساله، موجود زنده سوم صورتی مانند انسان داشت و موجود زنده چهارم مانند عقاب پرنده و آن 4 موجود زنده که هر یک از آنها 6 بال دارد گرداگرد و درون پر از چشمان هستند و شبان روز باز نمی ایستند از گفتن قدوس 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 خداوند خدای قادر مطلق که بود و هست و می آید. و چون آن موجودات زنده جلال و تکریم و سپاس و آن تخت نشینی که تا ابد زنده است می خوانند، آنگاه آن 24 پیر می افتند در حضور آن تخت نشین و او را که تا ابد زنده است عبادت می کنند و تاجهای خدا پیش تخت سلطنت انداخته می گویند: ای خداوند، شایسته ای که جلال و اکرام و قدرت را بیابی، زیرا که تو همه موجودات را آفریده ای و به اراده ای تو بودند و آفریده شدند. این کلام خدای زنده و حقیقی بود. دوستان عزیز، امروز وارد بخشی از تفسیر کلام میشیم که نسبت به مطالب بعد بسیار مشکل هست. هر دوری از موعظه ها و تفاسیر رو که بخونید با فصل سوم کتاب مکاشفه به آخر میرسه، زیرا سه فصل اول ظاهراً نسبتاً ساده تر هستن، درکشون آسان تر هست نسبت به بقیه کتاب. اما همچنان که وارد این رویای یوحنا میشیم در فصل 4، باید به خود یادآوری کنیم که دو مطلب مهم هست که باید در نظر گرفته بشه. اولاً کتاب مکاشفه وقتی که تفسیر میشه باید اون رو به شکل یک چرخه در نظر بگیریم و نه یک خط ممتد. فرض کنید یک فیلمبردار که دوربین فیلمبرداری داره و میره به یک صحنه زیبا نگاه میکنه، بعد از 7 نقطه از اون منطقه فیلمبرداری میکنه. به همین شکل کتاب مکاشفه 7 چرخه هست از رویا که همه اینها متمرکز بر اصل انجیل که دوره پایان عهد قدیم رو تا آمدن خداوند عیسی مسیح رو برای بار دوم در بر میگیره. پس کتاب مکاشفه به شکل تاریخی و در یک خط ممتد نیست، بلکه چرخه های متوالی هست، 7 چرخه متوالی. نکته دومی که باید بیاد داشته باشیم این است که این کتاب کتابی از رویا و نماد هست. مکاشفه یوحنا به دست ما میرسه به شکل نمادها و سمبولها، به شکل امپریونیستیکی، حتی سوریالیستی، و نه به شکل لغوی و ادبی. در اینجا ما در حیطه هنر هستیم، در حیطه موسیقی هستیم و نه در حیطه علم و دانش. نه بدین معنا که در اینجا هیچ اشتباهی وجود داره و یا به لحاظ تاریخی و یا علمی حقیقی نیست، بلکه بدین معناست که کتاب مکاشفه مثل یک تاریخ نویس و یا یک دانشمند حقیقت رو به ما بیان نمی کنه. اونها حقیقت رو به شکل دیگه ای بیان می کنن نسبت به یک شاعر و یا یک موسیقیدان. شاعر، موسیقیدان و هنرمند حقیقت رو به شکل نمادین بیان می کنن، به شکل سورالیستی. و این کاری که یوحنا انجام میده در کتاب مکاشفش، آخرین کتاب مقدس. در فصل چهار ما یک صحنه بسیار شگفت میبینیم. تخت سلطنت رو میبینیم که دور تا دورش رنگین کمان هست، چهار موجود زنده که پر از چشمان هستند. یکی از اونها شبیه شیره، یکی شبیه گوساله، یکی شبیه عقاب و دیگری شبیه انسان. و بعد چهار پیر هستند و چهار تخت سلطنت کوچک. و بعد از خود میپرسیم معنای این نمادها چه هست در این رویا. شیوهی که این کتاب رو تفسیر کنیم بدین شکلی که باید از خود این سوال رو بپرسیم: تصویر بزرگی که در اینجا به ما ارائه میشه چه هست؟ اون حقیقت اصلی و حسی چه هست؟ شیوهی که این کتاب رو تفسیر کنیم بین نیست که ما به جزئیات دقت نمی کنیم. ما به شاخ و برگ نگاه نمی کنیم تا اونها رو به دقت بررسی کنیم و بعد جنگل رو نبینیم. بلکه تمرکز ما باید به جای اینکه بر شاخ و برگ درختان باشه، بر جنگل باشه، بر اون تصویر کلی باشه که مکاشفه به ما ارائه میکنه از طریق این نمادها. حال سوال این موضوع اصلی فصل چهار چه هست؟ اون تصویر اصلی چه هست که به ما داده شده در فصل چهار مکاشفه، وقتی که یوحنا وارد چرخه دوم از رویاهای خود میشه در جزیره پاتموس؟ پاسخ روشن این است که تخت پادشاهی، تخت سلطنت. مکاشفه فصل 4 5 17 مرتبه یوحنا راجبه تخت سلطنت صحبت میکنه. تمام نمادها که در این دو فصل هست ربط داره به آسمان، ملکوت خداوند و اون تخت سلطنت و کسی که بر آن نشسته. پس به این موضوع میخوایم فکر کنیم. مکاشفه فصل 4 آیه 2 رو براتون میخونم: بلافاصله در روح شدم و دیدم که تخت سلطنتی در آسمان استوار است و بر آن تخت سلطنت نشیننده‌ای. موضوع صحبت این است: تخت سلطنتی که در آسمان هست و نشیننده‌ای بر آن. اولا مرکزیت اون، دوماً سمبولی بودن اون، سوماً اهمیت اون. تخت سلطنت در آسمان، مرکزیت اون، نمادی بودن اون و اهمیت اون. این سه مطلب میخواییم فکر کنیم. دوستان عزیز، شما ممکنه در مدرسه راجب اصل کوپرنیک شنیده باشید. مردی به نام نیکولاس کوپرنیک در قرن 16 میلادی این تئوری رو ارائه کرد که خورشید به دور زمین نمیچرخه چنان که فکر میکردم، بلکه زمین به دور خورشید میچرخه. به عبارت دیگه جهان ما جئوسنتریک نیست، یعنی به دور زمین میچرخه، بلکه هلیوسنتریک، یعنی به دور خورشید میچرخه. منظومه شمسی به دور خورشید میچرخه. کوپرنیک حتی در بین مسیحیان نیست او رو مردی ظالم میدونستن، زیرا همه میدونستن و تصور میکردن که همه چیز به دور کره زمین میچرخه. امروز البته ما میدونیم که کوپرنیکوس درست بود، نظریش صحیح بود. ما میدونیم که کره زمین مرکز جهان نیست، مرکز کهکشان ها نیست. علاوه ما میدونیم که خورشید هم مرکز کهکشان ها نیست. ما مطالعاتی رو انجام دادیم و دریافتیم که بیش از یک منظومه شمسی وجود داره و ما میدونیم که فرای خورشید و ماه و ستاره های منظومه شمسی، ستاره ها و کهکشان ها و راه های شیری و میلیون ها ستارگان دیگه هست. اما آنچه که یوحنا در مکاشفه فصل 4 به ما میگه و آنچه که بر ما آشکار گشته این است که در مرکز کل کهکشانها و جهان تخت سلطنتی وجود داره. این پیام فصل 4 مکاشفه است. این جهان مرکزش کره زمین نیست، مرکزش خورشید نیست، این جهان مرکزش تخت سلطنت خدای زنده است، زیرا خدای زنده و حقیقی بر تخت سلطنت نشسته و اوست که مرکز کل جهان هست. و در فصل چهار خداوند ما عیسی مسیح خادمش یعنی یوحنا رو در یک رویای معنوی وارد اون تخت سلطنت می سازه، جایی که گویی کاخ پادشاهی خداونده، تا در اونجا بر تخت سلطنت خداوند نظر کنه. و وقتی که یوحنا در پاتموس هست میبینه گویی دری باز شده، دروازه‌ای در آسمان باز شده و فرشته با صدای همچون شیپور میگه به اینجا بیا تا اموری را که بعد از این باید واقع شود به تو بنمایم. و یوحنا به ما میگه که بلافاصله در روح شدم و گویی از در ملکوت آسمان به اون مرکز همه چیزها نگاه میکنه و میبینه که تختی وجود داره، تخت سلطنتی، تخت پادشاهی و شخصی بر اون نشسته، یعنی خدای زنده و حقیقی. تخت پادشاهی خدای زنده مرکز و هسته اصلی مکاشفات یوحنا هست. در کتاب مکاشفه واژه تخت سلطنت 64 مرتبه در کتاب مقدس به کار رفته و 47 مرتبه در کتاب مکاشفه یوحنا در مورد تخت پادشاهی است و کسی که دائما بر اون نشسته، تختی که هرگز خالی نیست. یوحنا به ما میگه بنگر تخت سلطنتی در آسمان استوار است و بر آن تخت سلطنت نشیننده ای. این اشاره دار به حاکمیت و اقتدار و کنترل کامل و همچنین فیض خدای زنده. این تخت سلطنت نشون دهنده اینه که اون گناهکاران رو فرا میخونه برای مجازات و همچنین فیض رو میفرسته برای ایمانداران. تخت سلطنت او پر جلاله، پر شکوهه. یوحنا گویی به حیرت در میاد وقتی که صحنه رو میبینه و نمیتونه اون رو توصیف کنه، غیر قابل توصیفه، بسیار پر جلاله که اون رو به کلام در بیاره. همین دلیلی که اول اون رو تشبیه میکنه به سنگ یش که بسیار شفافه که نور ازش میگذره و بعد بدل میشه به رنگین کمان. بعد بار دیگه نگاه میکنه و میگه اون که بر اون نشسته مثل عقیقه که سنگی قرمز هست و نور رو به رنگ قرمز بدل میکنه. و این سنگ ها بسیار قیمتی و ارزشمند بودن و این سنگ ها سنگ های ارزشمندی بودن. و بعد سنگ زمرد که اینها بر سینه کاهن اعظم بودن. اینو در پیدایش فصل 28 میخونیم که این سنگ های قیمتی بر سینه کاهن اعظم بودن. علاوه اینها سنگ های بنیادی اورشلیم جدید هستند. فصل 21 مکاشفه. و اگر اینها به قدر کافی زیبا نیست، یوحنا به ما میگه که رنگین کمانی گرد و گرد تخت سلطنت رو فرا گرفته. رنگین کمانی که مثل یک حلقه، مثل یک دایره با تمام اون رنگ‌های هفتگانش تخت سلطنت رو فرا گرفته. و اینو سعی کنید در نظر بگیرید. تصور کنید برای یک لحظه شما دم اون در ملکوت ایستاده اید کنار یوحنا و به اون تخت سلطنت نگاه میکنید. اون مکان مقدس در نظر بگیرید برای یک لحظه. تخت سلطنتی که بسیار بزرگه، در مرکز هست، تخت سلطنتی سپید و هر چه که هست و دور اون تخت سلطنت رو گرفته. آیه 4 به ما میگه گداگر تخت سلطنت 24 تخت سلطنت هست. تخت های سلطنت کوچکتر که بر هر یک از اونها یک پیر نشسته که لباسی سپید داره و بر سرشون تاج های زرین دارن. 24 تخت پادشاهی و 24 پیر و 24 تاج زرین، دور تا دور تخت سلطنت خدای زنده. وقتی که همراه با یوحنا نگاه میکنید میبینید رعد و برق هست و صداهایی هست که برمیخیزه و هفت چراغ آتشین که پیش تخت سلطنت افروخته که هفت روح خداست. و البته شما میدونید وقتی میخونیم هفت روح خدا در فصل 1 چنانکه دیدیم نام دیگه هست برای کمال روح القدس. و همچنین شما میدونید در زکریا فصل 4 آیه 2 تا 6 اون هفت چراغ روح قدوس خداونده. پس درک میکنید وقتی که این نمادها رو میبینید، هفت چراغ آتشین و هفت روح خدا، اشاره داره به روح القدس در کمالش که در این اتاق سلطنت هست همراه با پدر و پسر یگانه مولود. پس این تخت سلطنت، تخت سلطنت تثلیثی هست. وقتی که نگاه میکنید با یوحنا در برابر اون تخت یک دریایی از شیشه میبینید. در عهد جدید شیشه بسیار گران قیمت بود و این دریای شیشه مانند بلور غیر ممکن بود که اون زمان بیابید، بسیار ارزشمنده. و بلافاصله در میابید که این دریای شیشه نمادی است از جلال و قدوسیت خدای زنده، اون خدای قادر متعال که بر تخت سلطنت جلوس کرده. و بعد تمرکز شما بر چهار موجود زنده بود، آیه 7 که پر از چشم هستند و شش بال و فریاد برمیزنند در آیه 8 مرتباً قدوس 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 خداوند خدای قادر مطلق که بود و هست و میآید. وقتی که نگاه میکنید میبینید که هر یک از این چهار موجود زنده و آن چهار 24 پیر که دور تا دور تخت سلطنت هستن مداومن پرستش می کنند او رو که بر تخت نشسته. و چنین میگن آیه 11، تو ای خداوند شایسته ای که جلال و اکرام و قدرت را بیابی، زیرا که تو همه موجودات آفریده ای و به اراده تو بودند و آفریده شدند. چه جلسه پرستشی عالی هست، شما هرگز مثل این رو در روی زمین نمی بینید. کل فرشتگان و کسانی که در آسمان هستند، خدایی رو که همه چیز رو آفریده برای اراده و لذت خودش پرستش میکنن، اونها او رو پرستش میکنن، او که آفرینش جدید رو به وجود آورده، همچنان که در زمان نوح بود و رنگین کمان شد، او رو پرستش میکنن که قوم خود رو فرا خوند و از مصر بیرون آورد و اونها رو به کنار کوه سینا آورد و در اونجا رعد و برق بود و صداهایی بود از آسمان. اونها کسی رو پرستش میکنن که خدای نجات دهنده است و در اون لحظه شادی و لذت عظیمی رو تجربه میکنن، در اون پرستشی که از ته دل برمیخیزه، زیرا دیدگان اونها و روح اونها متمرکز هست بر اون که بر تخت سلطنت نشسته. چه صحنه زیبایی است و چه درسی داره برای ما مسیحیان. تنها راهی که شما میتونید از پرستش لذت ببرید این است که در اون جلسه پرستش تمرکز شما بر خدای تثلیث باشه که بر تخت سلطنت نشسته. دوستان عزیز، آیا شما هرگز خدای زنده رو به این شکل پرستش میکنید؟ نه با رویا، نه با وارد شدن به خلسه و تصور زیبایی بهشت. آیا بر روی زمین خدای زنده رو با تمام دل و اندیشه و قدرتتون پرستش میکنید؟ آیا او مرکز دنیای شماست؟ آیا او مرکز زندگی شماست؟ آیا او خداوند و پادشاه زندگی و دل شماست؟ به لحاظ الهیاتی اگه به این فصل نگاه کنیم، این تخت سلطنت و مرکزیت اون اعلام میکنه که هر کس و هر چیز تمرکزش بر این حقیقت هست که خدای زنده و حقیقی مرکز کل کهکشان هاست از طریق عیسی مسیح. این جهان توسط یک بیگ بنگ به وجود نیومده، بلکه همه چیز شروع شد و باز میگرده و هست از ازل تا به ابد مرکزش بر این خدای تثلیث هست که بر تخت سلطنت جلوس نموده. تخت پادشاهی او مرکز همه چیز هست، بر اون تخت او پادشاه حکمران مطلق هست. حاکمیت مطلق خدای زنده به ویژه برای مسیحیان، این حکمرانی پدرانه است و این توصیف همه آن چیزی است که ما در این جهان داریم. در زمینه فیض نیز وجود داره این حاکمیت مطلق، نه فقط در جهان مادی هست، بلکه حاکمیت مطلق در زمینه فیض نیز وجود داره. و این معنا و اهمیت این 24 پیر هست و اون چهار موجود زنده. اون 24 پیر نمادی هستند از 12 پاتریارک عهد قدیم و 12 شاگرد عهد جدید، جمعاً 24 پیر. و این 24 پیر اعلام میکنن که یک کلیسا وجود داره در دو عهد. قوم نجات یافته خدای زنده چه در عهد قدیم و چه در عهد جدید، کل کلیسای خداوند رو متشکل می سازن در تمامی اعصار و همه اونها می دونن که خدای زنده و حقیقی سلطنت می کنه و حکمران مطلق هست. اما اون چهار موجود زنده چه هستن در آیه 7؟ این بخش مشکل هست. یکی صورتی مثل شیر، گاو، انسان و عقاب داره. تفاصیل زیادی وجود داره و خیلی راحت میشه در همینجا گیر کرد و اینها رو نشه درست تفسیر کرد. اما صرفاً سه تفسیر وجود داره که واقعاً معنا داره و ارزش داره تا اونها رو در نظر بگیریم. به نظر من اولاً این چهار موجود زنده نمادی هستند از اون فرشتگان مقرب، همچنان که روح القدس به شکل نمادین به هفت چراغ آتشین و یا هفت روح تشبیه شده. این چهار موجود زنده اشاره دار به کل صفات خدای زنده که در اون فرشتگان مقرب دیده میشه. شیر نمادی است از قدرت خدای زنده، گوساله نمادی است از وفاداری خداوند، انسان حکمت بی نهایت و اراده او، و عقاب پرنده حکمرانی مطلق او. البته این موجودات زنده حیوانات واقعی نیستن، بلکه مثل اون فرشتگان صفات خدا رو اعلام می کنند و خدای زنده رو پرستش می کنند و از تخت سلطنت او مراقبت می کنند و مداوم در حرکت. هر کدوم 6 بال داره و دور تا دورش رو چشم پوشیده و اعلام می کنند، محافظت می کنند، جلال می دهند، فریاد می زنند: قدوس، 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 خداوند، خدای قادر مطلق که بود و هست و می آید. عده‌ای از مفسرین میگن اونها نمیتونن فرشتگان باشن، زیرا در فصل بعد این چهار موجود زنده همراه با اون پیرها در حضور خداوند خم میشن و اعلام میکنن، اشاره داره به رستگاریشون. پس نمیتونن فرشته باشن، زیرا فرشتگان نیازی به رستگاری ندارن. و چنین دلیل محکمی است علیه این تفسیر. اما میشه بین پاسخ داد و گفت که این فرشتگان به جای برگزیدگانه که سرود میخوانن و ربطی به نجات خودشون نداره اون سرودشون. به این علت دیگر مفسرین میگن که این چهار موجود زنده نمادی هستن از شبانها، شبانهای کلیسا که انجیل رو بشارت میدن در کل اعصار. یوحنا در فصل 1 به اونها مقام بالایی داده. خداوند در بین چراغدانها حرکت میکنه و ستاره ها رو در دستار شبانهای کلیسا، و در اینجا نیز یوحنا اون شبانهای وفادار رو جلال میده که تشبیه شدن به این چهار موجود زنده. اونها به نقاط مختلف زمین میرن، به چهار گوشه زمین، توسط روح القدس قدرتمند شدن، بین انسان و خدا قرار دارن، پر از دیدگان هستن و همه جا نگاه میکنن، به دنبال گمگشتانن تا اونها رو دعوت کنن، مراقب جانهای ایمانداران هستن و غیره. حالا چه این موجودات زنده ربط داشته باشه به فرشتگان مقرب و یا شبانهای کلیسا؟ نکته یکیست و اون دید سوم هست که چنین میگه که فعالیت این موجودات زنده، چه فرشتگان باشن چه شبانهای کلیسا، فعالیت اونها در نهایت نشون دهنده حاکمیت مطلق خداوند بر کل آفرینش خود، بر همه قدرت‌هایی که وجود داره در این حیطه آفرینش. و این نکته‌ای که میخوام برش تمرکز کنیم. یکی از مفسرین میگه چهار نمادی هست از آفرینش در کمال خودش. به چهار گوشه آسمان فکر کنید، به چهار گوشه زمین فکر کنید، و این شماره 4 اشاره دار به کل آفرینش. شیر اشاره دار به حیوانات، گوساله، دیگر مخلوقات، انسانها و عقاب پرندگان. و همچنان که حزقیال اون چهار موجود زنده رو میبینه در فصل 1 کتابش، نکته ای که به ما داده میشه در این رویای یوحنا این است که در هر دوی زمینه ها، یعنی چه در کلیسا و چه در آفرینش، چه در زمینه دانش و چه در انجیل، خدای زنده و حقیقی بر تخت سلطنت حاکم مطلق است. او تمرکز همه قدرت های این جهان هست. این نکته ای که یوحنا به ما میگه. ولذا ضرورتی نداره تا این راز رو باز کنیم. نکته‌ای که این آیه به ما میده اینه که خدای ما پادشاه مطلق است، همه او را پرستش خواهند کرد. همه کسانی که بر روی زمین هستند او را پرستش خواهند کرد، زیرا او آفریننده، نگاه دارنده همه چیز هست، نجات دهنده قوم خیش هست. و در نتیجه وقتی که سرود میخوانند و خدای تسلیث و پرستش میکنند، این واقعا پرستش اوست و اعتراف به اقتدار مطلق او، و در نتیجه اون پیرها تاج‌ها رو از سرشون بر میدارن و اون رو پیش پای او میذارن و اعلام میکنن تنها تو هستی که شایسته احترام و قدرت و جلال هستی. مکاشفه فصل 4 اعلام میکنه با صدای بلند خدای زنده و حقیقی حاکم مطلق است بر همه چیزها، چه در زمینه فیض و چه در طبیعت، چه آفرینش و چه در کلیسا، چه در انجیل و چه در زمینه علم و دانش. و چقدر ضروریه تا ما این مطلب رو امروز بدونیم، در دوره که ما زندگی میکنیم علم و دانش رو بهش مقام دادن و خدا رو یک چیز بی‌ارزشی میدونن که فقط جایی به درد میخوره که مطلبی رو نمیدونن و او رو بانی اون میدونن. اما باید بدونیم که خداوند مرکز همه چیزها هست. امروز خدا کوچکتر و کوچکتر میشه و آدمی با حکمت و تکنولوژی خودش بزرگتر و بزرگتر میشه. و تعالیم کتاب مقدس بدین معنا نیست که خداوند رو میتونیم در اینجا و در اونجا جا بدیم وقتی که نمیتونیم چیزی رو توضیح بدیم، بلکه او خدایی است که همه چیزه، فرای همه چیز هاست. او حاکم مطلق هست در زندگی انسانها، در آفرینش، در حیطه فیض. همه چیز توسط او مقدر داشته شده، همه چیز توسط او اداره میشه، همه چیز توسط او کنترل میشه. او مرکز همه چیز هاست و او سر کلیسا است. او همه چیز رو برای ما مسیحیان انجام داده، اوست که ما رو نجات داده، او همه چیز رو در ما انجام میده. و این مشکلی هست که در گروهی از مسیحیان وجود داره، اعتقاد دارن به اراده آزاد و از دید اونها خداوند عیسی مسیح خونش رو بر روی صلیب فرو ریخت. اما این به اراده شماست که باید توبه کنید و ایمان بیارید با قدرت خودتون، و اگر این کار انجام بدید مرگ او برای شما بیهوده نیست. اما میبینید در کلیسای خداوند عیسی مسیح پادشاه مطلق، او عده‌ای از برگزیدگان رو داره، اوست که اونها رو برمیگزینه، اوست که اونها رو فرا میخونه از شرق و غرب و شمال و جنوب. او قوم خود رو میاره، او منتظر نمیمونه تا کسی نزد او بیاد، او اعلام میکنه، او فرمان میده و فرمانش اطاعت میشه. او بر تخت سلطنت جلوس کرده. خدای زنده و حقیقی را شکر کنید که تخت سلطنت خداوند خالی نیست، بلکه بر او پادشاهی مطلق جلوس نموده و همه چیز رو تحت کنترل داره، چه در کلیسا، چه در گزینش ایمانداران و چه در جهان آفرینش. این تخت پرجلال سلطنت به ما در سه زمینه صحبت میکنه، از طریق نمادهایی که در مکاشفه فصل 4 درش هست. میخوام به این نمادها دقت کنید. نمادی که ما داده شده از تخت پادشاهی خداوند ما تعلیم میده سه حقیقت مهم رو در مورد پادشاهی. اولا این تخت جلال سلطنت است. تخت جلال، به این فصل دقت کنید. یوحنا در آیه 2 به ما میگه که کسی که بر تخت سلطنت نشسته قابل توصیف نیست. و کاری که یوحنا انجام میده از طریق این سنگهای گران قیمت میگه من نور رو دیدم، روشنایی عظیمی رو دیدم. ما نمیخوایم توصیف کنیم سنگ یشم و عقیق و زمرد، چیزی اینا به ما کمکی نمیکنه. نکته ای که یوحنا اینجا به ما میده همون نکته ای است که پولس به تیموتئوس میگه وقتی که راجع به خداوند ما عیسی مسیح صحبت میکنه و میگه او تنها شاه شاهان و خدای خدایانه که در نوری ساکنه که هیچ کس نمیتونه به او نزدیک بشه و به او جلال و قدرت باد. چنانکه به تیموتئوس میگه در اول تیموتئوس فصل 1 و آیه 17، پادشاه سرمدی و نامیرا و نادیده را، یگان خدای حکیم را اکرام و جلال تا ابد باد. میبینید این تصویری که یوحنا برای ما میکشه، او وارد اون کاخ پادشاهی خداوند میشه و میبینه که تخت سلطنت کاملا پر جلال هست. واژه جلال در زبان یونانی به معنی چیزی که سنگینه، فخیمه، زیباست و حیرت برانگیزه. این مرکز کل کهکشان ها و جهانه، جلال خدای زنده و حقیقی. می دیدی که جان کالوین داشت، می گفت مرکز زندگی ما رستگاری ما نیست، بلکه مرکز زندگی ما خدای زنده است. تا ما فقط برای جلال او زندگی کنیم و او رو پرستش کنیم که بر تخت پادشاهی جلوس نموده. دومن این نماد در فصل 4 مکاشفه به ما تعلیم میده که این تخت سلطنت تخت قضاوت و مجازاته. آیه 5 ما گفته شده که از اون تخت سلطنت برق‌ها و صداها و رعدها برمی آید و این به ما یادآوری میکنه از کوه سینا و زمانی که شریعت داده شد به موسی، به ما یادآوری میکنه که خدای زنده و حقیقی رو نمیشه بهش نزدیک شد. او قدوس هست، خدایی که جلال و قدرتش بی نهایته، خدایی هست که عدالتش هولناک و غیر قابل بازگشته. این مطلبی که یوحنا به ما میگه، تخت تخت پادشاهی و تخت جلاله، اما اگر حاضر نباشید با اون خداوند دوستی کنید، در اون روز اون تخت سلطنت تخت عدالت و مجازات خواهد بود و از اون تخت شما محکوم خواهید شد. از اون تخت سلطنت شاه شاهان، او که بر تخت سلطنت نشسته، به شما خواهد گفت از من دور شوید ای گناهکار، من هرگز تو را نشناختم، در کل زندگی من را طرد کردی و اکنون نتیجه انتخاب خود را داشته باش. اکنون در خواهی یافت که من که هستم. بسیار دوره که تو معنای زندگی رو از دست دادی، تو برای خودت زندگی کردی، تو بر تخت سلطنت نشسته بودی و فراموش کردی که زندگی به چه معناست. تو با دیگر 24 پیر در حضور من خم نشدی و من رو پرستش نکردی. تو معنا و لذت زندگی و هدف راستین حیات رو درک نکردی، جلال زندگی رو درک نکردی که جلال اوست که بر تخت نشسته و در نتیجه این تخت اکنون بدل میشه برای توی بی ایماندار تخت مجازات و تخت قضاوت. سومن این تخت سلطنت در فصل 4 مکاشفه به ما نشون میده که اون تخت فیض هست، نه فقط جلال، نه فقط مجازات، بلکه فیض. آیه 3، دور تا دور اون تخت سلطنت یک رنگین کمان هست. دوستان عزیز، ما عاشق دیدن رنگین کمان در آسمان هستیم. وقتی که اون رو میبینید، سعی میکنید نگاه کنید به کجا وصله. میخواید اون 180 درجه رنگین کمان رو ببینید. یک سرش این سوی زمینه، سر دیگه اون سر زمینه. وقتی که اون رو ببینید، میگید من یک رنگین کمان کامل رو دیدم. اما یوحنا چیزی بیشتر از اون رو میبینه. او رنگین کمان 360 درجه رو میبینه که یک حلقه کامل هست، نه یک نیم دایره، بلکه یک دایره که دور تا دور تخت پادشاهی خداوند رو گرفته. در این یک نمادی هست، معنای درش هست. این رنگین کمان نمادی هست از اون عهد که خداوند بست، محبتی که خداوند داره و از تخت سلطنتش اون رو به ما نشون میده. نمادی هست از فیض خدای زنده. این نشونه عهد خداونده. خداوند اعلام کرد و مصممه نه فقط تا نجات بده جهان رو و بار دیگه طوفان نوح رو نفرسته، بلکه این معنا رو داره، مربوط به طبیعت میشه، اما اشاره داره به حیطه فیض. وقتی که شما رنگین کمان رو میبینید، این اشاره داره به عهد خداوند و وفاداری او به عهدش. نه فقط او جهان رو بار دیگه با آب نابود نخواهد کرد، بلکه او گناهکاران رو نجات خواهد داد. لذت و خوشنودی خداوند در رحمت هست. چنان که مایکا میگه، و رنگین کمان نمادی هست و به فرزندان خداوند در هر عصر و در هر دوره‌ای در هر بخش از کره زمین چنین میگه، تا اونجایی که به ابدیت اونها مربوط میشه. طوفان از میان رفته، مجازات به آخر رسیده، خشم خداوند به آخر رسیده در مورد اونها، و اون خشم و اون طوفان مجازات بر مسیح فرو ریخته شده. اکنون برای ایمانداران مسیح فیض و رحمت هست، از همون مرکز جهان، از همون تخت سلطنت فیض به اونها میرسه. رنگین کمان نمادی از این هست، مجازاتی که جهانیان رو به جهنم میانداخت بر مسیح فرو ریخته شد. مسیح اون رو برای برگزیدگان خودش تحمل کرد و بدل شد به مکانی از پناه برای ما مسیحیان. برای اینکه یک رنگین کمان در آسمان دیده بشه، شما طوفان رو دارید، باران رو دارید، رعد و برق رو دارید، و بعد که آسمان آرام میشه رنگین کمان خواهد بود. به همین شکل در عیسی مسیح بر روی صلیب طوفان خشم و مجازات خداوند بر او فرو ریخته شد و لبخند او بر گناهکاران به ما عطا شد تا گناهکاران نجات یابند، تا اون مجازاتی که ما را تهدید میکنه و قدوسیت خدای زنده و عدالت هولناک او برای ما ایمانداران بدل بشه به فیض و رحمت. دقت کنید که تخت سلطنت کاملا احاطه شده با اون رنگین کمان، با این نماد فیض، و به ما نشون میده که خداوند کاملا مصممه که برگزیدگان خودش رو تا به ابد نجات بده. به علاوه به یوحنا و به ما میگه که اون رنگین کمان همیشه در برابر دیدگان کسی است که بر تخت سلطنت نشسته. خدای زنده به هر سو که نگاه کنه، یوحنا داره به ما میگه، خداوند اون رنگین کمان رو میبینه که او را احاطه کرده، کل دایره فیض خود رو میبینه، او همه برگزیدگانش رو نزد خود خواهد آورد، از هر قوم و نژاد و قبیله و فرهنگ و زبانی، از هر دوره و عصری از تاریخ. به علاوه این رنگین کمانی که مثل یک دایره است و تخت و فرا گرفته، به ما میگه که برای همه ایمانداران از هر سو در هر شرایطی دسترسی هست به تخت فیض. هیچ نقطه خالی در اون دایره رنگین کمان فیض نیست، بدین معنا که فیض خداوند چنان شمول هست که هرگز خدای زنده وعده های خودش رو زیر پا نمیگذاره. همه وعده های او یکیست و این نشون دهنده رابطه خداوند هست با عهد فیض او. این عهد مطمئن هست، کامل هست و تضمین شده. رنگین کمان نمادی هست از فیض فراوان خدای زنده و حقیقی، و به ما ایمانداران یادآوری میکنه که فیض خدای زنده فرای همه چیزهاست در زندگی ایماندارانش. این کمال رحمت خدای زنده است. پس وقتی که همراه یوحنا نگاه میکنیم و این دایره کامل رو میبینیم، این رنگین کمان رو که نشکسته، گناهان ما اون رو نشکسته و با روشنایی و جذابیت عالی میدرخشه، نمی‌بینیم که این رنگین کمان رو پایانی نیست و از ازل تا به ابد ادامه داره. می‌بینیم که فیض و رحمت خدای زنده رو پایانی نیست. چنان که در اعتراف نامه مسیحی می‌خونیم، خدای زنده در نیکی و فیض خود بی‌نهایت است. رنگین کمانی که 360 درجه است، تخت خداوند رو احاطه کرده. در روی زمین ما چنین رنگین کمان رو نمیبینیم. ما از طریق یک آینه به تاریکی نگاه میکنیم. گاهی لحظاتی در زندگی ما مسیحیان هست که این رنگین کمان فیض خداوند رو بیش از یک نیم دایره میبینیم. آیا میدونستی در بین مسیحیان کسانی بودن که در تجارب معنوی خودشون گویی این رنگین کمان رو به شکل کامل دیدن؟ البته جالبه بدونید که گاهی خلبانها این رنگین کمان رو به شکل کامل دیدن. در روزنامه که من میخوندم یک مقاله بود به نام جلال، و این مقاله در مورد خلبانهاست و دیدی که از رنگین کمان دارن. حتی دانشمندان این رنگین کمان رو جلال میخونن، چنانکه دیده میشه در بعضی از اوقات به شکل یک حلقه کامل هست. اما چه زیبایی هست وقتی که از ایماندار راستین در روح و جانش این شگفتی کامل فیض خداوند رو تجربه میکنه، فیضی که از تخت پادشاهی خداوند به اون میرسه و کسی که بر تخت نشسته خداوند عیسی مسیح هست. چه جلالی هست و چه چیز زیبایی هست برای ما مسیحیان که در اون روز وقتی که وارد ملکوت خداوند میشیم و کار خداوند رو در زندگی خود میبینیم، کاری به کمال رسیده، مثل اون رنگین کمانی که حلقه کامل هست، پر از زیبایی، پر از زنگهای هفتگانه فیض او. در اینجا هم ممکنه یک ذره از اون رو ببینیم. من در زندگی نامه بنجامین پلامر رو میخوندم، یکی از شبانهای اصلاحی در امریکا. همسر او از جهان میره و ایشون برای یکی از دوستانش که برای او نوشته بود تا او رو تسلی بده، ایشون چنین میگه، میگه من ای برادر در مورد دردهام به تو چیزی نمیگم، اما این تنبیه از محبت هست و ثمرش رو در زندگی من داره. اما میخوام به شما بگم که خدای ما این ابرهای تاریک اندوه رو پر از حضور خودش ساخته و منو به خود نزدیک می سازه. این چیزی نیست که من انتخاب کردم، اما در این ابر تاریک می دونم این چیز که با او تنها باشم. و گاهی چقدر بهتره که نورهای زمینی رو خاموش سازیم، حتی شیرین ترین محبت ها رو کنار بگذاریم تا مانعی بین من و خدای من نباشه. سپس پالمر چنین می نویسه: خاطرات فیض خداوند مثل یک رنگین کمان مرا احاطه کرده. میبینید وقتی یک ایماندار درک میکنه که فیض خداوند مثل یک رنگین کمان به سوی او دراز شده و این فیض بر همه چیز غلبه میکنه، همه چیز رو در بر میگیره، یک ایماندار میبینه که او که بر تخت سلطنت جلوس نموده پدر آسمانی اوست و در مرکز جهان یک قادر مطلق و دیکتاتور نیست، بلکه پدری آسمانی است که سلطنت میکنه. و این زیبایی ایمان مسیحی هست، زیبایی کلوینیسم. ایده ای هستن که سوال میکنن آموزه کلوینیسم و یا ایمان اصلاحی اصل اولیه اون چه هست؟ ادهی میگن تقدیر ازلی، ادهی میگن عهد جاودانی، ادهی میگن اتحاد با مسیح، ادهی میگن حاکمیت خداوند. اما چنان که رابای جان دانکن گفت، مرکز همه چیز اراده خدای زنده است، اراده که پدرانه است و پر محبت، اراده آزاد یهوه خدای تسلیس در عیسی مسیح. و این در نهایت اقتدار مطلق پدرانه کتاب مقدس و نه اقتدار خشمگینانه خدایان دیگر مثل الله، خدای اسلام، نه خدای تسلیس که در خود رابطه خانوادگی و محبت داره، که هر شخص تسلیس شخص دیگر رو با محبتی غیر قابل توصیف دوست داره و این محبت رو بر گناهکاران فرو می‌ریزه. پدرانه در رابطش با ایماندارانش، پدرانه در شخص دوم وقتی که تعلیم میده، پدرانه در روح القدس وقتی که در روح و جان اونا کار میکنه. این خدای قادر مطلق که ذات پدرانه داره، کل کهکشانها و جهان رو با حاکمیت مطلقش کنترل میکنه و از طریق این لطف پدرانه در عیسی مسیح که خشم پدر آسمانی رو از میان برداشت، رنگین کمان فیض او به شمای ایماندار میرسه 360 درجه بدون هیچ ذره شکست، تا به ابد، تا هر مصیبتی که به زندگی شما میاد، هر طوفانی به زندگی شما میاد، هر باد و رعد و برقی که میاد، شما در امنیت کامل باشید. و این پیام مکاشف فصل 4. خدایی که جهان رو کنترل میکنه و تخت پادشاهی جلوس نموده و او پدر آسمانیه و این تخت تخت فیضه تا گناهکارانی رو که نزد او میان برای رحمت بپذیره. وقتی که این مطلب رو درک کردید، اون وقت درک میکنید که معنای کلمه کلوین چه بود. زندگی یعنی جلال و نام خدای زنده و حقیقی. شما خدای تثلیث رو در همه جا میبینید. بی وارفیلد به این شکل میگه، میگه کسانی که کلوینی هستن، کسانی هستن که خدا رو در طبیعت میبینن، خدا رو در تاریخ میبینن، خدا رو در فیض میبینن، هر جا او خدای تثلیث رو میبینه، در قدرت متعالش همه چیز رو تحت کنترل داره. کلوینی کسی هست که خدای زنده رو پشت همه وقایع میبینه، خدایی که در همه جا هست، او دست خدا رو در همه جا میبینه، اراده خودش رو اجرا میکنه. و دید یک کلوینی در همه فعالیتاش اینه که خود رو به فیض خداوند تسلیم میکنه و ذره‌ای به خود اعتماد نداره، بلکه کاملا تسلیم خدای زنده است و مشیت کامل او. یک ایماندار راستین، یک کلوینی به شگفتی در میاد از زیبایی خدای زنده، از حاکمیت مطلق او، از اراده پدرانه او، از قدوسیت او، از فیض او، از جلال او. این مرکز همه چیز هست، نه ما انسان ها، بلکه خدای نجات دهنده، نجات دهنده ما. او همه چیز هست و در همه چیز. و بعد به دو نکته عملی میرسیم. اهمیت این تخت سلطنت چه هست؟ این دو کلمه رو توصیف میکنم. اولا توصیف و یا تشریح، مکاشفه 4 با همه اون نمادها و رازش صرفا یک توصیفه که زندگی راجب چه هست. کل هدف این کتاب مکاشفه، کل هدف این فصل این است تا کلیسایی رو که جفا دیده تسلی بده در همه اثار با خدایی که بر همه چیز حکمرانی میکنه. هدف اینه تا به کلیسا تعلیم بده که زندگی او بی‌معنا نیست، بی هدف نیست. کسی هست که زندگی شما رو تحت کنترل داره، کسی هست که بر تخت سلطنت نشسته و همه چیز رو که بر شما روی میده تحت کنترل داره، چه به شکل جهانی، چه حتی در کشور خود، چه در جهان شما، چه در خانواده شما. چون اتفاقاتی که در زندگی شما میفته، تمامی وقایع در تمامی بخش‌های زندگی و حتی در کل جهان ربط داره به کسی که بر تخت سلطنت نشسته. هر چی که برای شما روی میده و هر آنچه که در بیرون شما در این جهان روی میده، هر چی که در اخبار نوشته میشه و هر چی که نوشته نمیشه، هیچ چیز بی‌معنا نیست، هیچ چیز بی هدف نیست، زیرا خدای زنده و حقیقی بر تخت سلطنت جلوس نموده. پس دوستان عزیزی، نگاه کنید، از دیدگان یوحنا به کتاب مقدس نگاه کنید و ببینید چیزهایی رو که بعد از این باید واقع شود. و اگر به این شکل جهان رو ببینید، دیگه شکایت نمی کنید. اون وقت دیگه خودخواهی نخواهید داشت. اون وقت نمیگید خداوندا این درد میاره، این منو سردرگم میکنه، من نمیدونم چرا این اتفاق برای من افتاده، برای من معنا نداره، خیلی سخته درک کنم. به جای اون مثل اون پیرها تاج رو از سرتون بردارید و بر پیش پای او بگذارید که رنگین کمانش کل تخت سلطنت رو در بر گرفته و بگویید نه جلال به نام ما بلکه جلال به نام تو، زیرا تو خدای زنده هستی. و اون وقت ما در حضور خداوند زندگی میکنیم، ما به بالا نگاه میکنیم، عوامل ثانویه رو کنار میذاریم، نگاهمون به عامل اولی. از این عوامل ثانویه اهمیتی ندارن. عامل اول، بانی اول، کسی است که بر تخت سلطنت نشسته. و در نتیجه جان کلوین چنین گفت، وقتی که به زندگیت نگاه میکنیم و سعی میکنی اون راز زندگی خودتو حل کنی، جدای از فیض خداوند به جایی نمیرسی. کلوین میگه همیشه یک عامل اولیه وجود داره. عامل اولیه همیشه خدای زنده است. عامل دومه فقط شرایط اطراف ماست. و اشتباه بزرگ اینه که ما به عامل دوم نگاه کنیم به جای اینکه به عامل اولیه نگاه کنیم. و و ممکنه بگیم چرا خداوند این برای من روی میده؟ چرا من سرطان گرفتم؟ چرا این مشکل پیش اومد؟ چرا اون اتفاق افتاد در زندگی من؟ کلوین میگه دیدگانتو برافراز. به تخت سلطنت نگاه کن و بنگر که عامل اول کسی است. او بر تخت سلطنت جلوس نموده و هرچی که او انجام میده در زندگی تو برای اینی که تو رو یک روز به جایی بیاری که در اون جمعیت باشی همراه 24 پیر که تاج رو از سرت برداری و در پیش پای او بیندازی و او رو پرستش کنی به عنوان خدای زنده و حقیقی. ببینید این توصیف همه زندگی هست و وقایع اون. و اگر این دو در نظر داشته باشید، اون وقت میتونید مثل اشعیا بگید خداوندا تو او رو در صلح کامل نگاه میداری که اندیشش بر توست، زیرا او به تو اعتماد دارد. اون وقت وقتی که چیزهای بد روی میده میتونیم بگیم این جهانیست که پدر من اداره میکنه، این محبت پدر آسمانی منه، این نشانی است از محبت او به یکی از فرزندانش و در نتیجه من تسلیم اراده پدر آسمانی هستم. مشیت او برای من عالی است و من تسلیم اون هستم. اگر ما نگاهمون به بانی اولیه باشه، یعنی به خدای زنده که پادشاهی میکنه، اگر درک کنیم که مکاشفه فصل 4 به ما چه تعلیمی میده، اون وقت میتونیم از ته دل بگیم اراده تو انجام شود ای پدر آسمانی، ای پادشاه مطلق، من تحت فرمان تو تسلیم میشم. مثل یک بچه کوچک که میدونه که پدر بهترین کار رو برای او انجام میده، من فریاد میزنم ای پدر، ابا پدر، ای پدر پادشاه مطلق، تو میدونی که چیزی برای من خوبه، اراده ای تو به انجام رسد. و بعد تسلی هست، تسلی عالی هست برای ما مسیحیان وقتی که او رو پرستش میکنیم، خدای تسلیس رو. مکاشفه 4 در مورد پرستش هست، این در مورد پرستش پدر آسمانی نیست که بر تخت نشسته، پرستش او هست. این تنها تسلی زندگی و مرگه که من به خود تعلق ندارم بلکه به خداوند عیسی مسیح که چنان من رو محفوظ نگاه میداره که بدون اجازه پدر آسمانی حتی یک مو هم از سر من از زمین نمی افته، بلکه همه چیز تسلیم اراده پدر آسمانی است که برای رستگاری من در کاره. اکنون مشکل شما چه هست؟ اکنون بزرگترین مصیبت شما در زندگی چه هست؟ چه سختی دارید؟ آیا به این موضوع اعتقاد دارید؟ شاید مشکل شما بسیار بزرگی در زندگی و هیچ کاری نمیتونید انجام بدید، فرای قدرت شماست، اما این در دست پدر آسمانی است. یک مو هم از سر شما بر زمین نمیفته بدون اجازه پدر آسمانی. و این برای ما مسیحیان باعث تسلی است، زیرا دوستان عزیز، او پدر آسمانی شماست، او به شما هیچ بدی نمیرسونه، او یک دیکتاتور و جبار نیست، او تخت پادشاهیش، سلطنتش، رنگین کمان فیضش و هر آنچه که در اختیار داره برای حفاظت شماست به کار میبره، اونا رو برای حفاظت و امنیت شما به کار میبره. خدای زنده بر تخت سلطنت جلوس نموده، جهان رو کنترل میکنه و در نتیجه جای نگرانی برای شما نیست. ای مسیح عزیز، جای ترس و نگرانی نیست، او پدر آسمانی شماست. من بیادنم وقتی که سربازی رو به آخر رسوندم، اون جنرال به من گفت من امیدوارم وقتی که از ارتش میری زندگیت رو به راه بشه. اگر در ارتش باشی، ارتش امریکا از تو مراقبت میکنه و هوا تو داره، اما ارتش رو ترک کنی دنیای بدیه. من به او گفتم بله، من خدای این کهکشانها رو دارم که هوای من رو داره، من نیازی به ارتش امریکا ندارم، من خدای زنده و حقیقی که جهان رو کنترل میکنه به عنوان پدر آسمانیم دارم، من نیازی به حمایت دیگران ندارم. میبینید چه تسلی به ما میده، چه تسلی کلام خدای زنده به ما میده. نه تنها او پدر آسمانی ماست، بلکه کمال روح القدس که در من هست من رو نگاه میداره و عیسی مسیح پسر یگان مولود او نیز من رو نگاه میداره. او مرکز رنگین کمانه اوست که باعث میشه تا من به تخت سلطنت نگاه کنم و او در کنار دست پدر آسمانی نشسته. در مکاشفه فصل 4 ما در واقع خدای تثلیث رو پرستش میکنیم، چنان که پولس در افسسیان فصل 2:18 میگه زیرا که به وسیله او هر دو نزد پدر در یک روح دسترسی داریم. این بسیار پرجلال و تسلی بخش پرستش تثلیثی، جایی که ما تسلی خود رو درون میابیم از طریق عیسی مسیح. دوستان عزیز، خدای تثلیث که بر تخت سلطنت جلوس نموده، خدای رحمت هست، فیضی که با این رنگین کمان به ما نشون داده شده، او همچنان خودش رو به شما ارائه میکنه و چنین میگه: تو میتونی یقین داشته باشی و بدونی و این تسلی رو برای خودت داشته باشی، هرچند که موزلات خواهد بود، در برابر من تسلیم شو، همچنان که هستی به حضور من بیا، به گناهانت اعتراف کن، از من بخواه به تو فیض عطا کنم، ایمان بیار به پسر یگان مولود من، به من اعتماد کن، به پسر یگان مولود من نظر کن، به خون او، به پارسای او. و این دعوت خدای زنده است، او که بر تخت سلطنت جلوس نموده و شما رو دعوت میکنه، اگر همچنان خارج از ملکوت او هستید، تا بیایید نزدش و به پسر یگان مولودش ایمان بیارید و بگویید: این مسیح پارسای تو، جامعه پارسای منه و نزد تو میام تا مرا بپذیری. آیا واقعا ممکن هست که شما با شجاعت به حضور خدای قدوس بیای و پذیرفته بشید؟ بله، چون پسر یگان مولود خودش رو تحت خشم خدای زنده قرار داد تا روشنایی و رنگین کمان محبت خداوند بر ما تابیده بشه. خدای زنده و حقیقی را ستایش کنید که دور تا دور تخت پادشاهی خدای زنده که در مرکز جهان هست، در اونجا رنگین کمان هست که اون رو احاطه کرده به خاطر خداوند عیسی مسیح و کاری که او انجام داد.